ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه انشالله در مورد صحت و سلامت با شما گپ و گفتگو داشته باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انسان که در سطح جهان و کشورهای مختلف گسترش زیادی داره و صدها میلیون انسان با درجات ممکنه این مریضی و مشکل داشته باشه صحبت بکنیم. بیماری خاموش، ساکت و چپ چپ که اکثرا هیچ علامت و نشانی نداره، بسیاری وقتا پنهان و ناشناخته و پت میمانه و به صورت اتفاقی ممکنه کشف و شناخته شود. مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن. در ارتباط امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با این مریضی صحبت بکنیم و توضیحات لازم داشته باشیم که انشالله مورد توجهتان قرار بگیره و با توجه به این مریضی همونطور که اشاره شد بسیار شایع است و اکثرا ناشناخته و پیدا نشده، توجهات لازم داشته باشین و استفاده لازم ببرین. امروز میخواییم راجع به علل و فاکتورهای زمین ساز ای بیماری، علائم و نشانه های مریضی فشار خون بالا و هایپرتنشن، راههای پیشگیری و وقایه و کنترلش صحبت های لازم داشته باشیم. همینطور در مورد راهها و روش های معالجه و درمان مریض ها، مراقبت های ضروری در زندگی افراد و اونایی که مریض هستن باید چه مراقبت هایی بکنن و اونایی که اصلا این مریضی را ندارن با توجه به خطر و ریسک ایجاد فشار خون با افزایش سن، باز توضیحات را از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید که اینا در طول زندگی خود چه مراقبت ها و کنترل ها را داشته باشن که بسیار ضروری و مهم است. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب کشمیری لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر کشمیری.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشم.
تشکر و ممنون دکتر صاحب از اینکه فرصت دادین و وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم و در مورد یکی از مریضی‌های مهم یعنی فشار خون با شما صحبت داشته باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصصتان اگر یک توضیحات کلی در مورد مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن بفرمایین و اینکه چرا به او بیماری خاموش و ساکت میگن، ممنون میشیم.
بله، اگه بخوایم مطرح کنیم که دو شایع‌ترین و مهمترین بیماری که در کل دنیا به خاطر اون مردم مراجعه به پزشک میکنن بیماری فشار خون هست، به این علت که آمار بسیار بالایی داره. اصولا ما دو تا بیماری خیلی مهم داریم که متاسفانه هر دو یه مزیت یه مشخصه خیلی منفی و بد دارن: بیماری فشار خون و بیماری دیابت. متاسفانه هر دو اینا بیماری بدون علامت هستن، بیماری خاموش هستن و هر دو این بیماری ها عامل بسیار بسیار مهمی در بیماری های خیلی خیلی مهم مثل سکته قلبی و سکته مغزی هستن که متاسفانه مرگ و میر بسیار بالایی داره. همطور که شما و شنوندگان عزیز میدونن و حالا جای مختلف شنیدن، مهمترین عامل مرگ و میر در کل دنیا و در کل جوامع بیماری قلبی عروقی هستش، قلبی عروقی، یعنی منظور سکته‌های قلبی و عروقی منظور سکته های مغزی.
بله.
و یکی از مهمترین حالا اصطلاحاً ریسک فاکتورها یا عوامل خطر بیماری فشار بیماری قلبی عروقی فشار خون هست.
بله.
ما اصولاً 5 تا ریسک فاکتور یا عامل خطر مهم توی بیماری قلبی عروقی داریم که یکیشون دیابت هست که بسیار مهمه، یکی سابقه خانوادگی هست که بعضی خانواده‌ها تو سنهای پایین متأسفانه دچار بیماری قلبی سکته‌های قلبی میشن، یکیش فشار خون هست که بسیار شایع و مهم هست، یکی چربی خون و مصرف سیگار. یعنی 5 تا عامل بسیار مهم که عوامل مهم به بیماری قلبی و سکته‌های قلبی هستن.
بله.
که تو اینا دیابت و فشار خون خیلی شایع هستن، هم به ارثی خوشبختانه خیلی نادره، یعنی کم پیش میاد خانواده‌هایی که تو سنهای پایین 40 سال 45 سال دچار سکته‌های قلبی میشن، ولی بیماری فشار خون و دیابت متأسفانه بسیار شایع هست. دیابت هم که میدونید تیپ 1 داره و تیپ 2. تیپ 2 اکثرا خب به خاطر چاقی در واقع ایجاد میشه.
بله.
و الان اگه بتونیم واقعا ما برای فشار خون یک در واقع فرهنگ سازی بکنیم و پیشگیری بکنیم، و به نظر من مهمترین هدفی که برنامه‌های صدا و سیما حال رسانه‌ها دارن، اگه بتونیم واقعا تا حدی پیشگیری کنیم از فشار خون. پیشگیری هم می‌دونید که دو حالت هست، ما یه پیشگیری اولیه داریم که اصلا به فشار خون مبتلا نشیم، پیشگیری ثانویه حالا اگه فشار خون گرفتیم چجوری کنترلش بکنیم.
پس بیماری فشار خون بالا یک بیماری خاموش و پنهانه که متاسفانه جزء دو مریضی بسیار شایع بشر میباشد، یکی دیابت و مرض شکر خون و یکی هم اینمی فشار خون بالا که هر کدامشان از مریضی های خاموش بوده در انسان و باعث آسیب و زیان های جدی و سلامت و صحت انسان ها و آدم های مصاب و مبتلا شده و میشه، و شایع ترین علل زمین ساز سکته های قلبی و سکته های مغزی هم اینمی دو مریضی است، یعنی دیابت و شکر خون و فشار خون بالا که در جهان بالاترین آمار و ارقام مرگ و میر و از کار افتادگی و ناتوانی کاری را به وجود میاره. لذا توجه به این مریضی بسیار مهم است و شناخت علائم و کوچکترین نشانه هایش باید مد نظر باشه که اگر کمترین نشانه و علامتش حس شد حتما باید برای اطمینان و بررسی اقدامات لازم صورت بگیره. لذا دکتر صاحب کشمیری خواهش مندیم که در این قسمت لطف کنین راجع به علائم و نشانه های مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن توضیحات را بفرمایین. گرچه اکثرا اشاره شد که بدون علامت است، ولی اونایی که علامت دارن اینمی علامت ها را برای ما بگوین.
ببینید علامت ما فرض بر این بذاریم که بی علامته، در واقع همون بیماری خاموشه، ولی حالا به ندرت ممکنه یه سری علائمی ایجاد کنه، مثلا یه نوع سردردی ممکنه ایجاد کنه، سردردی هستن تو ناحیه پشت سر یا اکسیپیتال که بیشتر صوبگاهی هستن، اسه گیجی منگی. گاهی اوقات بعضی افراد دچار سرگیجه میشن، بعضی دچار وزوزه گوش میشن، و افرادم علائمی که تو افراد ایجاد میشه مختلفه.
بله.
یه کسی ممکن با فشار 20 هم هیچ علامتی نداشته باشه، ممکن اینقدر اون سنسورهای مغزیش حساس باشن که فشارش وقتی به 15 هم میرسه دچار سردرد و سرگیجه میشه. من شکایتایی هست که مردم به وفور به ما میگن که من به محض اینکه فشارم مثلا اگه کمی میره بالا دچار علائم میشم. خوشبختانه خوشبخت کسیه که دچار علائم میشه، اصولا خداوند این درد رو تو انسان در واقع آفریده با اینکه ما به موقع مراجعه کنیم، ولی متاسفانه در مورد دیابت و در مورد فشار خون جزء در واقع علائم خیلی نادر هست که بیمار با سردرد یا با مثلا درد گردن مراجعه کنه.
بله.
حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به عنوان پزشک، ما به عنوان کسایی که تو سیستم سلامت کار میکنیم، این در واقع این اطلاع رسانی و این تبلیغات و این در واقع هماهنگی رو انجام میدیم که مردم به موقع بیان اسکرین بشن یا اصطلاحا تر غربالگری. خوشبختانه تو همه روستاها، شهرها، بخشات، همه جا امکانات در دسترس هست. بهترین کار این هستش که اصولا بالای 20 سال دیگه همه این چک فشار خون رو داشته باشن، حالا یا تو درمانگاه یا پیش پزشک مراجعه کنن، یا اینکه خودشون با این دستگاه پورتابلی که توی منزل هست، دستگاه دیجیتالی، فشارشون رو بگیرن و اگه شک داشتن به فشار بالا مراجعه کنن به پزشک.
یعنی اگر علائم و نشانه هایی که ذکر شد مثل سردرد، به خصوص دردهای پشت سر و گردنی یا سرگیجه و گنگسیت اگر دیده شد، حتما باید با دکتر معالج و کلینیک مراجعه شود و یا هر کجا که یک دستگاه و وسیله کنترل فشار خون وجود داره باید فشار خون کنترل شود. اما چون اکثرا این بیماری خاموش است که گفته شد، یعنی بدون علامت، پس باید هر از چندگاهی، یعنی بعد از هر مدتی، بدون اینکه کدام علامت و نشانه‌ای داشته باشند افراد و بدون اینکه مشکل و ناراحتی داشته باشند، باید فشار خونشان را کنترل بکنند. حالا دکتر صاحب، اگر فشار خون ما چک کردیم طبیعی و نرمال بود، آیا بعد از چی زمانی، یعنی با چی فاصله زمانی، باز باید فشار خون مجدد کنترل شود؟ اینمی نظم و فاصله زمانی برای کنترل فشار خون در یک آدمی که طبیعی و نرمال هست چه قسمی است؟
از نظر علمی که سالی یه بار کافیه. فشار ما اصلا صحبتون این که اصلا ما اصلا نباید اجازه بدیم که فشار خون بر ما عارض بشه. حالا با اون روش هم که میگم، روش های پیشگیری از فشار خون هم مهم. اصلا یه سوال اینه که من فشارم 12، چه کار کنم که 5 سال دیگه 10 سال دیگه دچار فشار خون نشم؟ در صورت اگه افراد، حالا چکابی که به طور روتین توصیه میشه بالای 20 سال هر سال تو همه افراد، هم معاینه قلب و عروق و فشار، اندازه‌گیری فشار خون و چکاپ آزمایشی که به صورت چک قند خون، چکاپ کلیوی و حالا آنزیمای کبدی هست.
بله،
آنزیمای کبدی هم اصرارش به این خاطره که متاسفانه الان با خاطر زندگی ماشینی و بی‌تحرکی درصد بسیار زیادی از مردم دچار کبد چرب هستن، تو جوامع شهری خصوصا تو 50%. حال کبد چرب هم میدونین که از گرید 1 تا گرید 4 هست. درصد بسیار زیادی از مردم دچار در واقع چربی کبد گرید 1 تا 2 هستن که اونم تقریبا درمان و پیشگیریش در واقع خیلی شبیه به پیشگیری و درمان فشار خون هستش.
بله،
به همین خاطر ما توصیه میکنیم که سالانه افراد 20 سال هر سال هم چکاپ اندازه‌گیری فشار خون انجام بدن، هم اندازه‌گیری در واقع آزمایش‌های خونی قند و چربی و آنزیم کبدی. حالا کسی تو خونه، تو منزل دست چهارسنج جیوه‌ای داره، حال چه اشکال داره؟ وسواس گونه هم خوب نیست. مثلا با بعضی مریضا ما اصلا روزی 3 بار 4 بار فشار خونشون رو اندازه‌گیری می‌کنن. اون دیگه واقعا حتی گاهی اوقات اندازه‌گیری بیش از حد ممکنه آسیب به مثلا عروق مثلا دست بزنه، یه خودش میشه بیماری. اون وسواسی که ما داشته باشیم، حد اکثرش ماهی یه بار، کسی فشار خون نداره که ماهی یه بار، دو ماه یه بار. اگه کسی فشار خون داره، خب حالا هفته یه بار، هفته دو بار.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
در دوران شیوع بیماری کووید 19، تمامی کشورها اقدامات مهمی را برای مهار گسترش این بیماری انجام می دهند. خود قرنطینگی و بسته شدن موقت مشاغل ممکن است بر روی عادات مربوط به تغذیه تأثیر بگذارد. از افراد سالم و همچنین افرادی که علائم خفیف بیماری تنفسی را دارند، خواسته می شود تا در خانه بمانند. در برخی از کشورها فعالیت رستوران‌ها و آشپزخانه‌هایی که غذای بیرون بردارند محدود شده و مواد غذایی تازه نیز کمتر در دسترس است. با این شرایط مهمترین سوالی که به وجود می‌آید این است که در زمان قرنطینه چگونه سلامت و ایمنی مواد غذایی را حفظ کنیم؟ اولین و مهمترین توصیه کارشناسان این است که فقط آنچه را لازم دارید خریداری کنید. خرید از روی استرس و وحشت، عواقب منفی بسیاری مانند افزایش قیمت مواد غذایی، مصرف بیش از حد مواد غذایی و توزیع نابرابر محصولات و کالاها را در پی دارد. بنابراین توجه به نیازهای خود و همچنین سایر افراد بسیار مهم است. قبل از خرید، بررسی کنید چه چیزهایی در خانه دارید و بر اساس نیازتان چه موادی را میبایست خریداری کنید. توصیه بعدی این است که استفاده از مواد غذایی تازه را در اولویت قرار دهید و ابتدا از مواد تازه و موادی استفاده کنید که عمر آنها کوتاه‌تر است. اگر محصولات تازه به خصوص میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات کم چرب همچنان در دسترس است، نسبت به محصولات خراب نشدنی اولویت استفاده را به این مواد بدهید. میوه‌ها و سبزیجات منجمد نیز می‌توانند به راحتی در طی دوره‌های طولانی‌تر مورد استفاده قرار گیرند و اغلب دارای میزان مشابه مواد مغذی نسبت به نوع تازه خود هستند. ایمنی مواد غذایی یک پیش نیاز برای امنیت غذایی و رژیم غذایی سالم است. فقط غذای ایمن غذای سالم محسوب می‌شود. هنگام تهیه غذا برای خود و دیگران، رعایت اقدامات بهداشتی و غذایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و بیماری‌های ناشی از غذا مهم است. اصول مهم بهداشت مواد غذایی شامل این موارد هستند: دست‌ها، آشپزخانه و ظروف خود را تمیز نگه دارید. غذای پخته و خام به خصوص گوشت خام و محصولات تازه را جدا نگه دارید. غذاهای خود را کاملاً بپزید. غذای خود را در دمای مطمئن زیر 5 درجه سانتیگراد و یا بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نگه دارید. از آب و مواد اولیه ایمن و سالم استفاده کنید.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم دکتر محمد صادق کشمیری فوق تخصص قلب و عروق در مورد فشار خون و تعریفش و ای که برای فشار خون به عنوان یک بیماری پنهان و خاموش چه اقدامات باید صورت بگیره توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. راجع به عوارض مختلف این مریضی که اگر شناخته نشوه و پنهان بمانه اشاره شد که در کنار مریضی دیابت یا شکر خون جزء بدترین مریضی هاییست که میتونه عوارض بسیار جدی مثل سکته های قلبی و سکته های مغزی را به وجود بیاره و اشاره شد که جزء شایع‌ترین علل مرگ و میرها در جامعه جهانیست. علائم و نشانه ها را اشاره داشتند، گفتند که فشار خون متاسفانه اکثرا بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و نشانی یک نفر که فشار خون داره نداره و خطرناک بودنش هم به خاطر همین است. اما او درصد کمی که او فیصدی کمی از آدمایی که علامت دارن ممکنه که دچار سردرد شوند، ممکنه دردهای در پشت سر و قسمت گردن خود داشته باشند، گاهی ممکنه سرگیجه و گنگسیت داشته باشند. تمام اینها وقتی دیده شد بهتر است که در زودترین فرصت در هر جایی که ممکن است ما فشار خون خود را کنترل بکنیم و مطمئن شویم که این مشکلات و علائم به خاطر فشار خون نیست. در رابطه با کنترل و مراقبت آدم‌هایی که فشار خونشان طبق معمول طبیعی و نرمال هست، اونجا هم توضیحات داده شد که باید بعد از 20 سالگی حتما باید کنترل‌های منظم صورت بگیره و آدم‌هایی که طبیعی هم هستن چون با افزایش سن با خطر درگیری و مصاب شدن به مریضی فشار خون هستن، باید که منظماً فشار خون خود را کنترل بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب کشمیری، ضمن تشکر مجدد از حوصله و صحبت‌های بسیار مفید شما، سوال دیگه ای که آیا اطفال و کودکان هم میتونن فشار خون بالا داشته باشن؟ یعنی این مشکل مریضی فشار خون بالا در اطفال هم ممکنه دیده شوه؟
ندرتاً بله. ما فشار خون کلا اصولاً دو نوع فشار خون داریم. 95% افراد فشار خون اولیه یا اسنشیل دارن. درصد بسیار کمی 3-5% افراد فشار خون ثانویه دارن.
بله.
فشار خون ثانویه اصلا کلن عللش خیلی متفاوت از فشار خون اولیه. فشار خون اولیه یعنی که یک انسانی که یک فردی که بالای 40 سال یا 50 سال هست هیچ دلیل خاصی دچار فشار خون میشه. به هیچ عاملی هم ربط نداره. که معمولا سنای بالا هستن. اصولا میده شما مثلا افراد بالای 60 سال 70 سال شما به ندرت کسی میبینید که فشار خون نداشته باشه و دارو مصرف نکنه. فشار خون ثانویه تو سنای پایین ایجاد میشه. ارثی ایجاد میشه، به خاطر بیماری مادرزادی قلبی ممکنه باشه، به خاطر بیماری کلیوی ممکنه باشه که دفع آب و مایعات از بدن مختل میشه. گاهی بعضی بیماری غددی مثل کوشینگ و حالا موارد دیگه هست. گاهی اوقات تنگی شریان کلیوی هست، ولی اونا به ندرت هستش. ما به کسی زیر 20 سال واقعا توصیه نمی‌کنیم که بره فشار خونشو اندازه‌گیری کنه. اگه اینکه تو سابقه خانوادگی قوی داشته باشه. یعنی اگه خانواده تو سنای پایین فشار خون دارن بهتره که برن چکاپ بشن.
بله.
ولی متأسفانه الان امروزه چون تو سنای نوجوان متأسفانه چاقی خیلی زیاد شده، میشه واقعا این توصیه رو کرد که تو سن حتی زیر 20 سال کسایی که چاق هستن، از این حدی بیشتر چاق هستن، خب بهتره که فشار خونشون رو اندازه‌گیری کنن.
دکتر صاحب کشمیری، ای که بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن یک مریضی خاموش و پنهانه و ممکن است آدمای زیادی دوروبر ما باشن که متوجه نیستن، اما فشار خونشان ممکنه بالا باشه، بالاتر از نرمال باشه و گفته شد که بعد از سن 20 سالگی تمام افراد و آدمها باید حداقل سال یک دفعه، یعنی سال یک بار فشار خون باید کنترل و چک بکنه، و ایرم گفتین که بسیار افراد در سنین بالای 60 سال در پیری اینا حتما اکثرا فشار خون دارن و مشکل پیدا میکنن. حالا سوال ایست که آیا راهی برای وقایه و جلوگیری از مصاب شدن و ابتلای به فشار خون وجود داره؟
بله قطعا که راه وجود داره. ببینید ما اگه بتونیم واقعا فرهنگ سازی رو انجام بدیم که از سنین نوزادی، یعنی بعد وقتی به دنیا میاد ما براش برنامه داشته باشیم. خوشبختانه خیلی از مادرای امروزی مطالعه میکنن، کتابای مخصوص تربیت بچه، تغذیه بچه. میگه بچه رو از ابتدا عادت بدیم به غذای شور و غذای پرنمک، دیگه ذائقه این بچه دیگه با غذای پرنمک عادت میکنه و بعداً دیگه نمیتونی غذای کم نمک بهش بدین.
بله.
خب این اولین توصیه که ما بیام تو خانواده ها از ابتدا ذائقه بچه‌ها رو غذای کم نمک تنظیم بکنیم. متأسفانه تو بعضی خانواده آدم میبینه که علارغم اینکه غذا نمک کافی داره بازم سر سفره به طور روتین نمکدون میذارن. به طور عادی نمکدون میذارن. این واقعاً بزرگترین اشتباهه.
بله.
به قول خارجی ما سم سفیده دیگه، هم شکر سم سفیده هم نمک. واقعا این نگاه بهش دارن، نگاه سمش دارن و متاسفانه ما تو فرهنگ ایرانی هنوز نتونستیم اینو جا بندازیم که اون غذایی که تلخ میشه هم مقدار نمک کافیه دیگه، برای چی موقع غذا خوردن شما نمک اضافه میکنه. این ذائقه وقتی عادت کنه دیگه تو بزرگسالی سخت میشه. از بچگی این شما اگه از بچگی، از نوزادی، از سنین کودکی شما بچه عادت کنه ذائقهش به غذای کم نمک، دیگه اصلا تقاضای نمک اضافی رو نداره و واقعا یه چیز ثابت شده که در واقع نمک اضافی باعث افزایش فشار خون میشه.
بله.
باعث چاقی و بی‌تحرکیه. متاسفانه بچهای قدیم همه تو کوچه و بازی و تو پارک و دوچرخه و این چیزا بودن، بچهای الان از همون بچه 6 ماه یه ساله پای چیه موبایل و آیپد و لپتاپ و این مسائله که متاسفانه بچه ها به شدت بی تحرک شدن. یه آپارتمان نشینی بچه ها قبلا تو کوچه بازی میکردن، کسی بچه تو کوچه نمیبینی، بچه ها همه تو آپارتمان هن. در واقع متاسفانه این بی‌تحرکی باعث چی میشه؟ چاقی میشه. ما اینقدر الان چاقی تو سنهای پایین داریم، حتی ممکن تغذیه خیلی خوبی هم نداشته باشن. اصلا اینجوری نیست که شما فکر کنید تغذیه، اتفاقا اونا که تغذیه خوب دارن کمتر چاق میشن، چون معمولا سطح ممکن رفاه بهتری داشته باشن، غذای کم کالری تری مصرف کنن. یکی از غذاهایی که متاسفانه توی مهمترین غذای ما توی ایران چی هستش؟ برنج هست. واقعا باعث چاقی میشه و من چون خودم متخصص داخلی هستم، هزاران مریض دیابت و فشارخون داشتم، توصیه اکید بهشون میکنیم که مصرف برنج رو به حداقل برسونید.
بله.
هیچ جای دنیا به اندازه ما برنج مصرف نمیکنن. شما تو کشورهای خارجی دیده باشین برنج به عنوان مثلا 5 تا قاشق یه فنجون کوچولو، هیچ جای دنیا بشقاب پر از برنج وجود نداره. خب این برنج عامل چاقیه. اون بی‌تحرکی هم که کنارش هست میشه چی؟ باعث چاقی. چاقی زمینه‌ساز چی میشه؟ هم فشار خون، هم دیابت، هم چربی خون و کبد چرب. که متاسفانه مشکل بزرگی ما هست که این بیماری‌ها رو نمی‌بینیم. یعنی ما تو بعضی فرهنگ‌ها و تو بعضی جاها خوبه، بعضیا میدونن که چاقی خوب نیست، ولی متاسفانه تو بعضیا بعضی فرهنگ‌ها فکر می‌کنن مثلا خوبه بچه تو پول باشه، بچه چاق باشه مثبته.
بله.
میگن چقدر مادر خوبی داشته که چقدر به این بچه رسیده. سین حتی تو شیردهی هم توصیه شده اوورفیدینگ نباید داشته باشین. شیردهی بیش از حد هم باعث چاقی میشه و اون چاقی که تو نوزادی و تو بچگی هست بعدا میتونه زمینه ساز چاقی بشه. شما اگه بچه تو سن نوجوانی 12 13 سال 14 سال اگه نتونی جلو چاقیشو بگیری خیلی سخت میشه که بزرگ میشه دیگه همینجور چاق میمونه.
بله.
پس این ما بیایم فرهنگ سازی بکنیم که از ابتدا، یعنی ما همونطور که اومدیم تو راهنمای رانندگی داریم تبلیغ میکنیم، داریم فرهنگ سازی میکنیم، دقیقاً تو حوزه سلامت بیایم فرهنگ سازی تو خانواده و سنین خیلی پایین انجام بدیم که نخواهیم 20 سال بعد با کلی دارو و درمان و با کلی عوارض مواجه بشیم.
تشکر و سپاس از دکتر سب کشمیری. بحث امروز همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد بازم در خدمت دکتر سب خواهیم بود. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهی تان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاور شما.